أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر الزمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از بحثایی که در ذیل بحث استصحاب کلی قسم ثانی مطرح هست، شبهه‌ای هست معروف به شبهه عباییه که توسط مرحوم اسد اسماعیل صدر مطرح شده. مرحوم اسد اسماعیل صدر می‌فرمایند که اگر ما عبایی داشته باشیم که میدانیم یک طرف این عبا نجس شده، یا طرف راست یا طرف چپ، و اگر دست ما، حالا یه طرف شما شستیم، مثلا طرف راست رو شستیم، بعد از اون به طرف چپ دست زدیم، به طرف چپ اگر دست زدیم، اینجا شکی نیست که به هر حال مانعی نداره، ما اصالت طهاره رو در دست جاری میکنیم، اصالت طهاره جریان داره. اما اگر بعد از این که ما دست به طرف چپ زدیم، به اون طرف راستی که شسته شدم دست بزنیم، اینجا اگر استصحاب کلی قسم ثانی جاری باشه، باید بگیم که دست ما نجس میشه، چون ما قبل از این که این طرف راست رو بشوریم یقین داشتیم که یکی از راست یا چپ نجس بوده. استصحاب میکنیم جامع نجاست رو، نجاست کلی که جامع هست، جامع نجاست رو استصحاب میکنیم. استصحاب که کردیم، بنابراین ما یقین داریم که به اون جامع نجاست دست ما اصابت کرده دیگه، به جامع نجاست دست ما اصابت کرده، بنابراین دست ما نجس شده. نتیجه این بحث این میشه که دست زدن به طرفی که قطعا پاک هست منشأ بشه که حکم شاره حکم به نجاست کرده باشه. قبل از اینکه این طرف پاک دست بزنیم، دست ما رو شاره میگفت پاک نیست، پاکه، ولی حالا به این طرف پاک دست بزنیم، ملاقات با طرف طاهر قطعی منشأ حکم شرعی به لزوم اجتناب باشه، و این نمیشه همچین چیزی رو ملتزم شد، و این کاشف از این است که استصحاب کلی قسم ثانی ایراد داره. خب حالا مرحوم آقای خویی اینجا ابتداءً اصل تقریب رو اینجوری مطرح میکنند که در واقع این اشکال مبتنی بر این هست که ما ملاقی احد طرفه شبهه رو نجس ندانیم، و الا اگر کسی ملاقی احد طرفه شبهه رو نجس بدانه، خب این اصلا اشکال نمیاد، اشکال بر این مبنا تمامه. آقای شهیدی تو پاورقی بحوث درساشون به این مطلب آقای خویی اشکال میکنن، میگن که در ما نحنفی قطعا اگر دست ما به یک طرف بخوره نجس نمیشه، به دلیل اینکه فرض این هست که این ملاقات بعد از خروج یک طرف از محل ابتلا حاصل شده. فرض اینکه یه طرف رو شستیم، با شستن اون یه طرف الان دیگه علم اجمالی نداریم. وقتی علم اجمالی نداریم، الان ملاقات صورت گرفته، بنابراین باید بگیم که به هر حال این مبتنی بر اون مبنا نیست. ولی به نظر میرسه که باز هم مبتنی بر همون مبناست، با یک توضیح، البته با یک توضیح. اون اینه که اگر کسی قائل بشه که ملاقی احد طرفه شبهه لازمه ازش اجتناب بشه، به چه بیانی این بیان رو داره؟ یک موقعی بیانش این هست که همچنان که، یعنی دو جور بیان میشه براش داشت. یه بیان این هست که همچنان که ما علم اجمالی بین ملاقی و طرف ملاقی داریم، علم اجمالی بین ملاقا و طرف ملاقا داریم، علم اجمالی بین ملاقی و طرف ملاقا هم داریم. یعنی ما اینجا دو تا علم اجمالی داریم. یک علم اجمالی داریم که یا ملاقا نجس است یا طرف ملاقا. یه علم اجمالی هم داریم که یا ملاقی نجس است یا طرف ملاقا. با این علم اجمالی بخوایم ما تنجیز ملاقی رو اثبات کنیم و وجوب اجتناب از ملاقی رو اثبات کنیم، مثلا بگیم اون علم اجمالی اول تقدم زمانیش باعث نمیشه که این علم اجمالی دوم منجز نباشه، یه موقع بیان ما این هست، خب این بیان باشه اشکال آقای شهیدی وارده که خب ما چون ملاقات انجام، زمانی ملاقات انجام میشود که طرف دیگر پاک شده است، بنابراین ما علم اجمالی نداریم یا ملاقا یا طرف ملاقا نجس است. نجس بوده فایده نداره، شسته شده. علم اجمالی که نسبت به گذشته بوده تا تأثیر نداره، علم اجمالی باید نسبت به زمان حال باشه. بنابراین این علم اجمالی اگر برای تقریب ما این باشه برای تنجیز طرف، اینکه لزوم اجتناب از ملاقی احد طرف به این بیان باشه، مشکل آقای شهیدی وارده. ولی یه بیان دیگری بعضی ها دارند در تنجیز طرف علم اجمالی، یعنی تنجیز مناجم لزوم اجتناب از ملاقی، اینجوری بیان کردن، گفتن اصلا اثر نجاست این هست که از خودش و ملاقیش اجتناب کنه. گفتن من این که علم اجمالی دارم یا این نجسه یا این نجسه، اثر نجاست اجتناب از خودشه یا ملاقیشه، و لازم نیست این ملاقات بالفعل اتفاق افتاده باشه، ملاقات بعدن هم اتفاق بیفته، این اثر همون نجاست است. اثر نجاست لزوم اجتناب از خودش و ملاقیشه. اگر اینو ما بگیم همچنان که لزوم اجتناب از ملاقی، ملاقا به همون علم اجمالی اول هست، و اینکه ما یک علم اجمالی بین قصیر و طویل داریم، ما علم اجمالی داریم بین اینکه یا باید از طرف ملاقا تا زمان شستن اجتناب کنیم یا از ملاقا به طور مستمر چون هنوز شسته نشده اجتناب کنیم، و همین علم اجمالی همچنان که ملاقا رو وجوب اجتنابش رو به دنبال داره، وجوب اجتناب از ملاقی رو هم به دنبال داره. بگیم وجوب اجتناب از ملاقی به همون نجاست ملاقاست، همون نجاست ملاقا نتیجهش وجوب اجتناب از ملاقی شه. این رو اگر به این بیان بگیم، مجرد این که یک طرف از محل ابتلا خارج شده، وجوب اجتناب ملاقی از بین نمیره، چون همچنان که خود وجوب اجتناب از ملاقا با خروج یک طرف از محل ابتلا از بین نمیره، به دلیل اینکه از همون اول وجوب اجتناب ملاقا به نحو مستمر و وجوب اجتناب طرف ملاقا به نحو غیر مستمر اثبات شده. این همین هم در مورد ملاقی میاد. بنابراین این که آقای شهیدی این مطلب رو دارن روی این مبنا هست که ما دست شما درد نکنه، وجوب اجتناب از ملاقی رو به خاطر یک علم اجمالی مستقل بدانیم. بله بله، تو همین موارد میشه گفت دیگه. بله مدرم فرق نداره، یعنی تمام چیزها نه، باید یه چیزی باشه که اثر نجاست شی باشه، مثلا یه علم اجمالی دیگه ای باشه که اثرش در مثلا شی دیگه ظاهر بشه، یه چیز شبیه ملاقی باید باشه دیگه. علم اجمالی، حالا فرض کنید که ما اگر گفتیم ملاقی خمر حرمت شرب داره، میگیم هم خود خمر حرمت شرب داره هم ملاقی خمر حرمت شرب داشته باشه، اگه همچی چیزی باشه این همین بیانات میاد دیگه، باید یه چیزی باشه که اثرش اثر تعلیقی باشه، اگر ملاقات کند اون ملاقیش اثر داشته باشه، یه چیزی شبیه این باشه تو همه علم اجمالی ها میاد دیگه. خب حالا این خیلی مهم نیست، حالا یه تقدیر اون چیزی که این وسط مطرح هست اون اینه که حالا بنابراین که ما وجوب اجتناب از ملاقی احد طرفه شبهه قائل نباشیم، قائل باشیم بگیم وجوب اجتناب نداره، بگیم لزوم اجتناب از احد طرفه شبهه وجود نداره، خب مشکل این هست که این استصحاب کلی قسم ثانی ایراد داره. چیه؟ متعارف شاید اولی باشه، شاید اولی، بله شاید مبنی متعارف اون باشه، ولی دیدم من بعضی ها تقریبی که میکنن اینجوری تقریب میکنن که اصلا با خود همون علم اجمالی اول میخوان لزوم اجتناب از ملاقی رو درست بکنن. حالا اون خیلی مهم نیست متعارف بگیم کدومه، متعارف کدوم نیست، ولی بحث این است که بستگی داره که مبنای ما کدوم باشه، و علل قاعده اینه که آقای شهیدی مطرح میکنن رو اون مبنا که میگن خب اینجا علم اجمالی شکل نمیگیره و اینجا چون بعد از خروج یک طرف از محل ابتلا هست این علم اجمالی منجز شکل نمیگیره. خب حالا اینش خیلی مهم نیست، خود اصل مطلب رو دنبال کنیم. آقای صدر یه بحثایی مطرح کردن که محل این شبهه کجاست، اون از اون بحثم من میگذرم، یه بحث مفصلی داره که مورد انقلت و غلط قرار گرفته صحت کلام آقای صدر. به خود پاسخی که مرحوم آقای صدر دادن و بعضی قبل از ایشون هم بعضی های دیگه هم این پاسخ رو مطرح کردن میپردازم، بعد یه سری نکات دیگری رو شاید جلسه آینده طرح کنم. محصل پاسخی که اینجا مطرح شده این هست که اینجا استصحاب کلی نیست، این استصحاب فرد مردد هست و استصحاب فرد مردد غیر از استصحاب کلیه. این محصل پاسخی که داده شده. آقای صدر این پاسخ رو به این شکل طرح میکنه، میگه که اگر شما، حالا من این تقریبی که دارم میگم هم تو کلام آقای هاشمی هست هم تو کلام آقای حائری در تقریر کلام آقای صدر هست، تو کلام آقای حائری روشن‌تر این عرایض رو که دارم از آقای صدر نقل میکنم آمده، آقای هاشمی هم مطلبش همین هست ولی بعضی عبارات رو خیلی واضح نداره و حالا عرض میکنم. ایشون آقای طائری نقل میکنن میگن که شما اینجا استصحاب بقای نجاست رو که میخواهید بکنید بعد از شستن یک طرف به چه نحو میخواهید استصحاب کنید؟ استصحاب بقای اون نجاست واقعیه میخواهید بکنید، یعنی اشاره کنید به اون نجاست واقعیه، بگید یه نجاست، یک فرد واقعی نجاست اینجا وجود داشت، اون فرد واقعی نجاست رو من میخوام استصحاب کنم. اگر اینو میخواهید استصحاب کنید، این استصحاب فرد مردده. ولی اگر نجاست رو به ما هو مضافتون الالجامع و صرف الوجود رو میخواهید استصحاب کنید، اینجا اصل مثبته. این کلمه و صرف الوجود تو کلمه های هاشمی نیست، ولی علل قاعده باید مرادشون همین باشه. ایشون میگه که استصحاب جامع اگر بکنید اینجا مثبته. جامع به معنای صرف الوجود گرفتنش، این تصریح تو کلام آقای حائری هست نه تو کلام آقای هاشمی، ولی میگم باید مراد آقای هاشمی هم همین باشه. به این معنا میگن این که یک صرف الوجود نجاستی موجود است، پس بنابراین دست من با نجاست ملاقات کرده است و نجس شده است. این مثبته، این که صرف الوجود منطبق باشه بر مثلا یک فرد، این کنه مثبته. خب من اجازه بدید این بحث رو کمی بازش کنم. اینجا ببینیم آیا استصحابی که میخواییم ما جاری کنیم به نحو استصحاب فرد مردد هست یا به نحو استصحاب جامع. آقای صدر از این کلامشون استفاده میشه که گویا ایشون استصحاب جامع رو به معنای استصحاب جامع به معنای صرف الوجود گرفتن، در حالی که ما یک قسم دیگری هم داریم استصحاب جامع به معنای مطلق الوجود. اینجا در این که استصحابش به معنای جامع به معنای صرف الوجود نیست درسته، ولی استصحابش هم به معنای فرد مردد نیست. استصحابش استصحاب جامع هست، ولی جامع مطلق الوجودی نه جامع صرف الوجودی. این حالا اینو توضیح بدم، من این به ذهنم رسیده با هم داشتم نگاه میکردم تیرای شهیدی رو، دیدم آقای شهیدی همین فرصت نکردم کامل بخونم مطلب آقای شهیدی رو، همجوری داشتم تبرق میکردم، مثل اینکه همچه اشکالی رو هم ایشون در لابلای صحبتاشون دارند و حالا من نگاه میکنم بحث آقای شهیدی رو، فکر میکنم همین عرض کنم خدمت شما. اون مطلب این هست، ببینید این که استصحاب فرد باشه یا استصحاب جامع به نحو صرف الوجود باشه یا استصحاب جامع به نحو مطلق الوجود باشه، اینا تابع اینه که اثر به چه نحو بار شده باشه. آیا اثر بر فرد است یا اثر بر صرف الوجود جامع است یا اثر بر مطلق الوجود جامع است. این که ما مثلا در موارد میگیم اگر زید رو میدونیم یک انسانی تو اتاق هست، استصحاب میکنیم بقای انسان رو. این که این استصحابش بقای انسان به معنی صرف الوجوده یا بقای انسان به نحو مطلق الوجوده یا فرد مردده، بستگی داره که اثر مال چی باشه. یه موقعی اثر مال انسان صرف الوجود انسان یک اثری داره، ما استصحاب رو باید روی صرف الوجود انسان کنیم. یعنی اگر انسان موجود باشه، چه یه نفر باشه چه دو نفر باشه، اون یک حکم بیشتر هم نداره. جایی که به نحو صرف الوجود باشه یک حکم بیشتر وجود نداره. ولی اگر اثر مال مطلق وجود انسان باشه، به طوری که هر فرد انسان یک حکم جداگونه ای داره. میگیم اگر زید انسان در انسانی که در زین هست تحقق پیدا کنه یه وجوب تصدقی داره، در ضمن امر هم باشه یه وجوب تصدق دیگه ای داره. به عدد افراد انسان وجوب تصدق به اصطلاح متعدد بشه به نحوه انحلالی، اون میشه مطلق وجود. یه موقع هست نه اثر مال زیده، من نذر کردم اگر زید تو اتاق باشه تصدق بدم، همچنین نذر کردم اگر امر تو اتاق باشه تصدق بدم. اینجا حتی زمانی که زید تو اتاق باشه هر روز تصدق بدم، تا زمانی که امر تو اتاق باشه هر روز تصدق بدم. زید و امر یکی از اینا دیروز تو اتاق بودن، الان من امر رو خارج اتاق میبینم، نمیدونم اونی که تو اتاق بود زید بود یا امر بود، که همون استصحاب فرد مردد میخوام جاری کنم. استصحاب فرد مردد در کجا جاری میشه؟ در جایی که اثر روی افراد باشه، نه اثر روی کلی باشه. و حالا مانحنفی چه شکلیه؟ مانحنفی بحث ملاقیه. ملاقی به نحو مطلق الوجوده، کل و مالاقا نجستن ینجست. به عدد افراد ملاقی و ملاقاتی که اتفاق می افتاده نجاست تحقق پیدا می کنه. به عدد افراد ملاقی، این فرض کن دست من وقتی اگر دو تا اون در همون مثال عبا، اگر قسمت راست عبا نجس باشه دست من که به او اصابت میکنه نجس میشه، این یه نجاسته. به سمت چپ اگر بخوره دست من پاک باشه نجس میشه، نجاست دیگری هست. اینا دو تا نجاست مختلف هستن. بنابراین این به نحو عرض کنم به نظر میرسه که مطلق الوجود باشه و بنابراین این حالا این خودش رو ما استصحاب فرد مردد تلقی میکنیم، استصحاب کلی تلقی چیچی تلقی میکنیم، اون خودش یه بحث داره. من هم آقای صدر ایشون استصحاب کلی رو اصلا منحصر دونستن، از مجموع بیانات ایشون استفاده میشه. استصحاب کلی رو استصحاب اون به نحو صرف الوجودی رو میدونن، ولی استصحاب این قسمی که هست این رو ملحق به استصحاب فرد مردد میدونن، میگن استصحاب حسه مردده. تعبیر ایشون این هست که این حسه مردده هست و همون کنه اشکالات استصحاب فرد مردد در استصحاب حسه مردده هم میاد. حالا اجازه بدید یه نکاتی هست اینجا بعدن عرض بکنم. این به نظر یه همچی جوری میاد، ولی اصل قضیه حالا ببینیم اصل این شبهه. حالا ما چه استصحاب رو به نحو فرد مردد بدانیم، چه استصحاب رو به نحو جامعه به نحو مطلق الوجودی بدانیم، این اشکال در مورد کسی که استصحاب فرد مردد رو جاری نمیداند یا استصحاب جامعی که به نحو مطلق الوجود باشه رو اون رو جاری نمیداند، خب این براش مشکلی نداره که اون استصحاب، ولی نتیجهش این میشه که این نتیجهش نقض مرحوم اسماعیل صدر نمیشه. ممکنه ما استصحاب رو در جامع به نحو صرف الوجودی بپذیریم، ولی در جامع به نحو مطلق الوجودی نپذیریم. ولی مایی که هم استصحاب فرد مردد رو ذاتاً جاری میدانیم، هم استصحاب جامع به نحو مطلق الوجودی رو ذاتاً جاری میدونیم، حالا منهای اون بحث معارضه که اون یه بحث دیگه است که آیا معارضه میکنه یا معارضه نمیکنه، اون منهای اون بحث معارضه. معارضه هم همیشگی نیست، در بعض جاها هست در بعض جاها نیست. ما ذاتاً استصحاب فرد مردد رو خب جاری میدانیم، استصحاب جامع به نحو مطلق الوجودی رو هم جاری میدانیم. بنابراین این اشکال اینجا پیش میاد که آیا این استفاق جاری هست یا جاری نیست. این نکته من ضمیمه بکنم، مرحوم آقای روحانی اینجا میگه عمده اشکال جوابی که از پاسخ شبهه عباییه هست، جوابش به این هست که این استصحاب فرد مردد است، استصحاب فرد مردد است و استصحاب فرد مردد جاری نیست. خب شما ممکنه بگید که نه، این استصحاب فرد مردد نیست، استصحاب جامعه هست، حتی جامعه رو هم جامعه صرف الوجودی ممکنه شخص تصویر بکنه. حالا من تعریفشو بعداً عرض میکنم به چه بیانی ممکنه جامعه صرف الوجودی هم تصویر بکنه. اگر حتی استصحاب جامعه صرف الوجودی هم بگیم، آقای روحانی قبول نداره، استصحاب کلی قسطانی قبول نداره ایشون. همون ایشون میگه استصحاب، همون اشکالی که در استصحاب فرد مردد هست در استصحاب کلی قسطانی هم مثلا به هم ارجاع داده بودن، گفتن یک اشکال وحدانی درش وجود داره. طبق مبنای ایشون خیلی تحقیق این که این استصحاب فرد مردد باشه یا جامعه باشه مهم نیست، چون علی تقدیرشون یک اشکال وحدانی به هر دوشون میکنه. بنابراین ما روی تقریب‌های دیگه باید این بحث رو دنبال کنیم، یعنی اونی که مهم است. ما حالا چون اشکال آقای روحانی رو نپذیرفتیم، نه در فرد مردد پذیرفتیم نه در کلی پذیرفتیم، خب استصحاب هم فرد مردد رو جاری میدانیم هم استصحاب جامعه رو جاری میدانیم چه به نحوه. البته اینا رو بازم تأکید میکنم، این که میخواییم بگیم جاری میدانیم ذاتن جاری میدانیم، و الا جاهایی که عرفی نباشه رو جاری نمیدانیم، و این نتایجی داره که بعدا عرض میکنم در بعضی مثالهای مشابه اینجا هست به نظر میرسه که اون عرفی نباشه و هم مشکل عرفی نبودن درش وجود داره که اونو من بعدا توضیح در موردش خواهم داد. عرض کنم خدمت شما، بنابراین عرض من این هست که ما که استصحاب همه این اقسام استصحابات رو جاری میدانیم، باید ببینیم که برای شبه عباییه چه پاسخی میخواییم بدیم. مرحوم آقای خویی یه پاسخ دادن که خب نه ملتزم میشیم، ملتزم میشیم چه عیبی داره بین در احکام ظاهریه ممکنه ما تفصیل خواهیم تو احکام ظاهریه ممکنه ملازماتی دو شی در حکم واقعی ملازمه داشته باشن ولی در حکم ظاهری ملازمه نداشته باشن و ملتزم میشیم. ظاهرا آقای صدر نقل میکنند از خود مرحوم اسماعیل صدر که پاسخ مرحوم اسماعیل صدر هم همین بوده که قبول میکنه، میگه که نه ما به این نتیجه ملتزم میشیم و مانعی نداره این نتیجه، ولی به نظر میرسه اصلا عرفی نیستیم. این که شارع مقدس بگه که وقتی شما دست به شیء طاهر بزنید، چیزی که قطعا تأثیر در حکم واقعی ندارد تأثیر داشته باشه در حکم ظاهری، این اصلا عرفی نیست. به نظر میرسه این شبهه شبهه مستحکمیه، اینجور نیست که اینجور که من آقای خویی خواستن پاسخ بدن پاسخ تمامی باشه. حالا چجوری باید این شبهه پاسخ داده بشه؟ من اجازه بدید ابتداءً بعضی از پاسخهایی که اینجا داده شده رو به اجمال مرور کنم تا اون پاسخی که به نظرم میرسه رو عرض کنم. حالا من همه پاسخها رو نخوندم، تو کلمات آقایون اینو ملاحظه بفرمایید، من حالا بعضی از پاسخها رو اشاره میکنم و تا بعد ببینم. یک اشکال، یک پاسخی داده شده به این شکل، گفتن که استصحاب نجاست به نحو کلی اثبات نمی کنه که ما ملاقات با شیء نجس صورت گرفته، ملاقات با شیء نجس صورت گرفته، این ملازمه مثبته. خلاصه نه غیر از، حالا میخوام همین توضیح بدم، این غیر از فرمایش شیء صدر میتواند باشه. ما میگه حد اکثر این هست که ما میدانیم این شی نجس است، اما اینکه ملاقات با نجس صورت گرفته باشد این معلوم است. این اشکال اصل مثبت رو دو جور میشه تقریب کرد. یه جورش همون تقریب شی صدره، یه جورش تقریب دیگریه. یه جورش این هست که ما بگیم که چون مستصحب ما نجاست کلیه است و نجاست کلیه، این که ما بگیم که این نجاست کلیه نجاست در این طرف یا این طرف هست، این مثبته. این همون بیان شهید صدر هست. ولی این اشکالش هم این هست که جامع وقتی تحقق پیدا کرد، ما نمیخوایم اثبات کنیم با این طرف خاص ملاقات کرده یا با اون طرف خاص ملاقات کرده، با هر دو ملاقات کرده. اگر جامع تحقق داشته باشه، این که ما بگیم که شارع، حالا ولو، حالا اینجوری بیان میخوام عرض بکنم، این که شارع مقدس بگه جامع به نحو صرف الوجود وجود دارن، هیچی که دو طرف هم وجود ندارن، این عرفاً قابل پذیرش نیست. یعنی ملازمه در مقام ظاهر وجود داره بین اینکه شارع مقدس بگه بگوید جامع ظاهرا وجود دارد، ولی نه این طرف موجود است ظاهرا نه این طرف موجود است ظاهرا. حکم ظاهری در کل طرفین جاری کند و حکم ظاهری در جامع، حکم نفی در کل طرفین جاری کند و حکم ظاهری به وجود جامع بکند. به نظر میرسه که این اصلا عرفی نیست و این بیانی که شهید صدر داره که اینجا مثبت، اینجا مثبت نیست، اینجا مثبت نیست، به این معنا مثبت نیست که عرف متعارف نمیپذیرد که استصحاب در جامع جاری شود و حکم به ثبوت جامع شود و در کل الفردین استصحاب وجود جاری شه، این جنه استصحاب عدم جاری بشه. حالا صبر کنید، من حالا اینا رو برمیگردم صحبت بکنم، اینا اصل شبهه رو بعدا اجازه بدید اون نکته اصلی بحث رو بعد بگم. بله، خواست کنم خدمت شما. این به نظر میرسه که این مثبتیتی که مرحوم صدر اینجا قائل شدن اون مثبتیت نیست، اما اصل این که از ملاقات از استصحاب نجاست اثبات ملاقات و نجس نمیشود، یه بیان دیگه هم داره. اون اینه که من این که این ملاقا نجس باشد، این مثبت هست برای اینکه اثبات کند که این ملاقی با نجس ملاقات کرده است. ملاقی با نجس ملاقات کرده است. به این بیان ما بازگردانیم که ولو ملاقا با استصحاب نجاستش اثبات می شود، ولی اینکه این ملاقی با نجس ملاقات کرده است اون کنه مثبت بدانیم دیگه. اگه این باشه، این به نظر مثل اصلا وارد نیست، چون اصل مواردی که ببینید، یکی از ادله اصلی استصحاب بحث روایات این هست، لعنکه کن تلا یقین من تهارته که فشکک، میگه من قبلا وضو داشتم الان نمیدانم وضو دارم یا وضو ندارم، استصحاب میکنم بقای تهارت رو. و شما بگید مثبته که اثبات کنه نماز من با طهارت بوده است. اون چیزی که من مکلف هستم نماز با طهارت رو باید حاصل کنم. اون چیزی که من اثبات می کنم طاهر بودنم هست. اما اینکه نماز من با طهارت باشه این مثبته. اگه این اشکال باشه همه اینا چیز میشه. هر جور اونجا رو جواب دادید اینجا هم همون جواب داده میشه. حالا من نمیخوام اونجا پاسخهایی که اونجا داره بگم درسته نادرسته نمیدونم، میگم ترکیبی هست، به نحو ترکیب موضوع حکم به نحو ترکیب هست نه به نحو خلاصه تقیید، ترکیب با تقیید والا اوناشو به اون پاسخاش کار ندارم به چه نحو پاسخ داده شده. خلاصه کلام اگر من ثابت کردم که اگر من ثابت میکنم این شی نجس است، این که چیزی که با این ملاقات میکند هم نجس است، اینو دیگه نباید مثبت تلقی کنم. حالا بگید شرعیه، بگید عقلی هست که واسطه خفی، یه هرچی بخواید بگید بگید، این عین همین است که من اثبات الصلات مع الوضوء و بکنم با اثبات بقاء الوضوء، اثبات بقاء این که من قبلا طاهر بودم، یا مثلا فرض کنید که لباس من قبلا پاک بوده الان نمیدونم هنوز پاک هست یا پاک نیست، خب استثناء بقای طهارت لباس میکنم، با این لباس میتونم نماز بخونم دیگه، عین همین بیان میاد. من اون چیزی که موظف هستم الصلات فی ثوب طاهر است، الصلات فی ثوب طاهر اثباتش با طهارت ثوب مثبته. این اشکال این اصل قضیه این هست که اصل مثبت بودن، یعنی حالا منهای اون بحثای دیگه، اصل این که اصل مثبت اشکال داره اشکال اثباتیه نه اشکال ثبوتی. اینجور موارد اگر مثبت باشه اون دلیل اثباتی داریم، دلیل اثباتی داریم برای اینکه این موارد اعتبار داره. حالا هرچی میخواید بیان بکنید بیان بکنید، مهم قضیه این هست که ادله اثباتی ما برای اثبات این مطلب کفایت میکنه. خب این بنابراین از این طریق نباید بحث رو دنبال کرد. حالا ادامه بحث انشاءالله شنده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.